أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به روح پرفتوح سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا و منتقم خون امام حسین علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. ما امروز آخرین جلسه از شرح اولین فراز دعای هشتم صحیفه سجادیه درباره یکی از بزرگترین خطرات و آسیب‌هایی که انسان رو هم از شادی و آرامش دنیا محروم میکنه و هم از شادی و آرامش آخرت، یعنی حرص، سخن خواهیم گفت. بحث حرص و آسیباشو و مسائلی که میتونه اون رو دفع بکنه رو عرض کردیم. از جلسه گذشته در مورد حرص خوب صحبت کردیم که ما باید حرص های خوب داشته باشیم، چون آغاز ماه محرم هستیم. من این بحث رو از متن زیارت عاشورا تقدیم میکنم به شما که حرص های بسیار خوبی رو اونجا به ما یاد میدن. اول از این یکی دو تا روایت بخونم، بعد بریم سراغ اصل بحث بشیم. هدیه به محضر مقدس امام باقر علیه السلام صلوات و بلند خواهد.
اللهم صل على محمد محمد عجل فرجهم.
ایشو میفرماید که لا حرص کل منافست فی الدرجات. اگه انسان قرار باشه حریص باشه، هیچ حرصی مثل این نیست که انسان در درجات انسانی و آخرتی مسابقه بذاره. این رقابت اگه قرار باشه، رقابت در 4 مرحله پایینی جهنمیه، یادتون باشه. مقایسه زندگیت، مسابقه گذاشتن با کسی توی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی، این جهنم آوره. علو، برتری جویی، اینا بسیار خطرناک. منافسه همونطور که قرآن فرمود فاستبقوا الخیرات، اگر مثلا مسابقه بذاره با دیگران، در نزدیک شدن و شبیه شدن به مربی خودش، یعنی الله که رب ماست، با بقیه مسابقه بذاره. این مهمه در ایجاد رحمانیت، رحیمیت، صفات الهی مسابقه بذاره با دیگران. ولی در مورد دنیا احمقی نکنه. انسان در این 4 مورد وقتی با کسی مسابقه میذاره، از چشم آسمون میفته، از چشم فرشته ها میفته، آدم پستی میشه از نگاه آسمان، آدم کوچکی میاد، آدم بیشخصیتی دیده میشه. این و خیلی زشته. شما در دعای امین الله که امام سجاد علیه السلام تنظیم کردن این زیارت رو، در زیارت امین الله میگید اجعلنی محبوبتن فی ارزک و سمائک، خدای منو در زمین و آسمانت محبوب کن. و مهمتر از محبوبیت زمینی، محبوبیت آسمانی است. اینکه فرشته ها، اهل بیت، خانواده آسمانی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، خود خداوند به شما مهر ببرزن، دوستتون داشته باشن، انسان اونجا محبوب باشه، پیش فرشته ها محبوب باشه، اونجا عزت و شرافت داشته باشه. نه اینکه انسان تلاش کنه اینجا تو چشم آدمای زمینی بزرگ باشه، دیگران برای محبت اینا گدایی عاطفی بکنه، تلاش بکنه که هی دیده بشه، عقده حقارت و دیده نشدن داشته باشه، رقابت داشته باشه، مسابقه داشته باشه، مقایسه داشته باشه. اینا چیز قشنگی نیست. آقای امام سجاد علیه السلام هم میفرماید که شما بالاخره آمرزیده میشید، ما اهل بیت دست شما رو حالا حداقل آخرت میگیریم، اگه تو برزخ هم دست ما به شما نرسه، حتی همه نه ولی خیلی ها رو میگیرن. میفهمد حداقل اگه اینجوری هست تلاش بکنید درجاتتون رو بالا ببرید، درجات پایین بهش نرید، تلاش بکنید فتنافسو فی درجات، برید درجات عالی بهشت. ما دوست داریم اونجاها شما رو ببینیم، ما دوست داریم اونجاها شما رو ملاقات بکنیم. این عقلانیت میخواد، وقت گذاری میخواد، دلبری میخواد. انسان باید دل آسمون رو ببره، دل غیب رو ببره که ببرنش بالا، نه ای که بخواد رو زمین دلبری کنه. آسمان فکر اونجا باشه که بتونه بالا بره. لذا امام باقر اسلام میفرماید که هیچ هرسی لا هرسه کل منافست فی درجات، مثل اینکه شما در درجات تنافس داشته باشید و رقابت داشته باشید با هم دیگه، هیچ هرسی مثل لاغل تو اینا با هم تلاش بکنید. باز ببینید بعدی از آقا امام صادق علیه السلام هست، محضر مقدس ایشون هم و حضرت زین العابدین که اسمشون رو بردیم، صلوات بلندی خط بفرمایید. المؤمن له قوتون فی دین، مؤمن در دینش قویه، یعنی حریصه که دیندار باشه، قدرتمند باشه در دینش. آدمی که در دین قوتمنده اون سه تا خاصیت انسانی رو داره همیشه، یکی رحمان و رحیمه، یکی آروم همیشه، یکی هم شاده، حسادت نداره، رقابت نداره، اصلا با کسی مسابقه نداره، بدخواهی نداره، زودرنجی و حسابانیت و حساسیت نداره، آسیب پذیر نیست. کسی قوت دین داره قدرتمنده دیگه، قوت در دین یعنی قوت در شخصیت شماست، بنابراین آسیب پذیری میاد پایین. و هرسون فی فقهن، نگاه کنید، میفهمد مؤمن در دینش قدرت داره، در یادگیری دینش حریصه. حریصه که با دین آشنا شه. خب دین یعنی چی؟ دین یعنی مجموعه قوانینی که انسان رو به هدف خلقتش میرسونه، به عالی ترین درجات، بالاتر از بهشت میرسونه. بعضی هیچ رغبت مطالعه شنیدن این چیزا ندارن، مثلا میشن مطالعه کنن، وقت برنامه داشته باشن، کتابی بخونن، هی هم میگن و مثلا میرن نمایشگاه ببینیم مثلا 20 تا کتاب میخره، بعد میاد میذاره خونه دیگه اصلا هیچ. تو کتاب خونه شون مثلا صدها جلد کتاب الان انبار شده، یه دونش هم کامل نخونده. شما ناخوین الان رهبر عزیز ما، مقام معظم رهبری، هیچ کس تو خوندن هیچ کتابی نمیتونه بهشون سبقت بگیره. نه طرف هر کس میاد بگه آره من اینو خوندم، میگه ما تمام اعضای خانوادهمون شبها با کتاب به رخت خواب میرن، کتابای قطور، کتابای 5 جلدی 10 جلدی قطور ایشون وقت میذاره. با اینکه الان رهبر چقدر سرش شلوغه، چقدر کار داره، ولی ببینید که ایشون برای مطالعه صدها جلد کتاب و ایشون کتابای خوب عالی که جوان ها نوشتن، شعر، دفاع مقدس، رمان ها، همه رو میخوندن، برای همه شون هم تقریض مینویسه. خب چجوری ایشون میتونه با این همه گرفتاری این همه مطالعه بکنه؟ علاقه به خوندن، مطالعه کردن، از فرصت استفاده کردن. این شما نگید مثلا حالا یه کتاب مثلا 2 برابر 3 برابر این، من خبر دارم بعضیش که معرفی کردم یه 2-3 برابر این کتاب ضخیمه، این میشینه مثلا هر روز مثلا 100 صفحه 200 صفحه بخونه، نه، ولی از وقت استفاده میکنه. یعنی این کتابش دم دستش هست. اگه یه موقعی ما خیلی وقت تلف میکنیم و خیلی جاها، خدا رحمت کنه امامو، امام همیشه یه قرآن دستش بود، مثلا میخواستن سفره بندازن، آقا بفرمایی سر سفره. خب دیدی آقا وقتی میگن بفرمایی سر سفره، تا قضا بیاد میبینید 5 دقیقه 10 دقیقه. گاهی وقتا انسان میده توی رستوران، تو جایی میشینه مهمونی، 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه. امام همیشه توی این فرصت ها چند تا سوره میخوندن. ما از این کارو بلد نیستیم، از وقتمون استفاده نمیکنیم. بگیم خب اگه 5 دقیقه وقت دارم، 10 دقیقه وقت دارم الان، یه مقدار به دانش خودم اضافه کنم. الان بعضی از عزیزان میان در رابطه با همسرشون، بچه هاشون مشکل دارن، من براشون یه کار ساده ساده پیشنهاد کردم، فلش کارت نوشتم. فلش کارت کارت دیگه، یعنی یه کارت کوچولو شما تو جیبت هم جا میگیره، آقا خانوم تو کیفش هم جا میگیره. بابا تو تاکسی نشستی، تو ماشین نشستی، تو صفی نمیدونم، میخوای اینو مطالعه کنی. توی شبکه‌های مجازی زیاد میگردن و مطالعه میکنن یا میخونن، خیلی وقت میذارن چیزا که اصلا به دردم نمیخوره، چه بسا خیلی هم مضر باشه. ولی این یه فلش کارتی که در رابطه با مشکل بچه‌شه، مشکلش با همسرشه، بعد مثلا 3 ماه اومده میگم اینا رو نه وقت نکردم. یعنی ما یه دروغ بزرگی که از همه میشنویم که من وقت نکردم، وقت نکردم به زندگیم، به واجباتم برسم، وقت نکردم چند تا فایل صوتی رو گوش بکنم، چند صفحه کتاب بخونم، نصف وقت نکردم. حریص نیستن. حرص تو این جوجه خیلی خوبه. انسان تلاش بکنه خودشو بکشه بالا. خب پس حرص در یادگیری، این بسیار بسیار مهمه. در فهم دین حریص باشیم. آخرین روایت هم بخونم بریم سراغ زیارت عاشورا از امیرالمؤمنین علیه السلام، اماممون، عشقمون، پدرمون. یه صلوات بلند به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام. ان کنت حریصاً علی استیفاء طلب المضمون لک، چقدر زیباست، فکن حریصاً علی اداء المفروض علیک. اگه تو حرص میزنی، حریص هستی برای رسیدن به اون چیزی که خدا تضمینش هم کرده بهت میرسه. خدا تضمین کرده رزق تو برسونه، تضمین کرده نیازهای تو رو. اگه تو انقدر حریص هستی که اون چیزی که تضمین شده رو انقدر براش حرص میزنی، در انجام اون چه که بر تو هم واجب شده حریص باش. در انجام کارهایی که بر تو واجبه حریص باش. من یه مثال بزنم. خب انسان ازدواج میکنه بالاخره. بگذاریم حالا گاهی وقتا یه موانعی هم پیش میاد، یه تأخیرایی هست که اونا هم قابل برطرف کردن. اینقدر که افراد حریصن که ازدواج کنن، جهیزیه رو چیکار کنن، برای خونه چیکار کنن، برای شرایط خونه چیکار کنن. بعد میگم حالا فقط حریص میزنی، بلدی شوهر داری، زن داری، بلدی؟ ما الان یه آمار بالایی از طلاقمون سال اوله، همون سال اوله. اون چیزی که به تو واجبه این نیست که دنبال شوهر و زن باشی، اون که به تو واجبه، بالاخره آدم با یک کسی ازدواج میکنه، اینه که یه چیزی رو یاد بگیری که شکست نخوری. اگه الان 70% بیشتر درخواسته طلاق مال خانوم هاست، خب تو طلاق که بیشتر آسیب میبینه، مردا یا خانوم ها؟ خانوم ها. ولی چرا بیشتر درخواسته طلاق مال زن هاست؟ برای که مردای ما برای ازدواج عجله دارند، اما برای اینکه همسرشون رو، زندگیشون رو علاقه مند به خودشون کنن، تلاشی نمی کنن. مثلا نمیره یه چهار تا فوت و فن یاد بگیره، چهار تا چیز یاد بگیره، یا زندگی پاشید. حالا شما فهم کنید از زندگی پاشید، انسان مثلا میتونه بره با یه کسی دیگه زندگی موفق هم تشکیل بده، به ندرت ممکنه یه همچین چیز. خب حالا چون مسئله که داره زندگی تو رو میپاشونه نداشتن مهارته، و نفر بعدی هم همینجوری از تو متنفر میشه. یا یه خانم تلاش نمیکنه که زندگیش رو یه جوری گرم، قدرتمند نگه داره که عادت کردن پیش نیاد به هم دیگه، زندگی شاداب باشه، علاقه ها زیاد بشه، مهارت این کار دنبالش نیست. اگرم مهارت داره مثلا برم دماغم رو عمل کنم، نمیدونم برم پوستم رو چیکار کنم، با این چیزا یه زندگی دوام پیدا نمیکنه. چون پیوند قلبه، انسان باید بتونه قلب رو عاشق خودش نگه داره. یه خانم میرفت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اصلا میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه. دوستم داره، ولی میخوام بیشتر دوستم داشته باشه. به پیغمبر چی میفرماید؟ میفرماید که پس نماز شب تو زیاد کن، نماز شب بخون. چرا؟ چون شما هر چقدر به کانون عشق یعنی الله نزدیکتر باشید، قانون قرآن، قانون جذبه، قانون جذب خارجی ها رو بریزید بیرون، قانون جذب الهی است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آیه قرآن دیگه. اگه تو واقعا مؤمن باشی، معنویت داشته باشی، میگه خدا برای تو محبوبیت قرار میده حتما. این کار خداست، جعل الهیه، کسی هم نمیتونه اینو انکارش بکنه دیگه. سیجعل لهم الرحمن، ببینید نمیگه الله، یعنی کانون رحمت و عشق رو داره میگه. میگه رحمان برای آدمهایی که واقعا اهل ایمان و عمل صالح هستن محبوبیت رو قرار میده. تو هر چی فیلم بازی بکنی ممکنه بتونی یه نفر رو عاشق خودت بکنی، یه کاری کنی یه نفر دوستت داشته باشه، اما نگه با تو نمیتونه بمونه، ادامه با تو نمیده. چرا؟ چون اون عامل جذابیت رو خدا تو قرآن داره میگه، ایمان بیشتر، عمل صالح. طرف میاد میگه آره من نمیدونم چرا نم خانومم با من لجه، نمیدونم الان تو درخواست طلاق داده، ما هیچ وقت با هم خوب نیستیم، شوهرم چرا اینجوریه، بچه‌هام چرا اینجوریه، مادر شوهرم چرا اینجوریه، بقیه چرا اینجوریه. خب تو اصلا راهشو بلد نیستی. حریص باش توی اون چیزی که به تو واجبه. اونی که به تو واجبه این سه تا قانون یادتون نره، بهش میگن قانون سه انگشت، همینجوری یادمون نره. تو این حریص باشید. یک، مهارت‌های اقتصادی، این کوچیک است. آدما باید مهارت اقتصادی تو خونه داشته باشن، عقل معاش داشته باشن. والا میبینی که درآمدش از درآمد 4 تا خونه، 5 تا خانواده بیشتره، ولی همیشه هم لنگه. ما توی بحث سلسله کارگاه مهارت های 2 20 ساعت فقط راجع به اقتصاد خانواده صحبت کردیم. اقتصاد خانواده چجوری باشه که برکت بیاره؟ برکت رو که ما در 40 ساعت ما کارگاه برکت درس دادیم. برکت چجوری میاد توی خونه؟ برکت چجوری میاد تو کارخونه، تو زندگی، تو خونه؟ این فرمول داره همش، چون ریاضیه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه قرار داده، قانون قرار داده. ما چی کار کنیم زندگیمون برکت داشته باشه؟ یه ما یه طلبه با همین شهری های طلبگی یه زندگی با برکت داره، بعد اون یه نفر هست 10 برابر این، 20 برابر این درآمد داره، بلکه بالاتر، این زندگیش برکت نداره. خب فرمولای برکت رو باید دنبالش باشه. فرمولای برکت همه اقتصادی نیست. ما حتی 20 ساعته که یاد دادیم از 40 ساعت مهارت‌های اقتصادی، بخش مهمیش مهارت‌های معنویه، مثل همین روابط زن و شوهر که شما باید یه جای دیگر رو درست کنی اینجا درست بشه. میبرم کیک‌پزی یاد بگیرم، آشپزی یاد بگیرم، فلان چیز یاد بگیرم، فلان کار رو کنم. اونی که اصل و باعث پایداری زندگیه اینجور چیزا نیستش. اینا هم خیلی خوبه و مهمه و واجبم هست، لازمم هست، ولی اونایی که اصل هستن روح سازندگی های روحیه. اگه تو نمیتونی از زنتو دوست داشته باشی، ازش متنفر میشی، از شوهرت متنفر میشی، از بچه هات کینه میاد تو دلت، قهر میکنی، زود رنجی داری، با هیچ کس نمیتونی بسازی، با خانواده همسرت، باید تو بری یه ساختارهایی رو درست بکنی تا بتونی دوست داشته باشی. ما خیلی وقتا چون خودمون خشنیم و هنر دوست داشتن رو نداریم، بقیه رو میگیم اینا بدن، این بده، این آدم بده، این آدم اینجوری، این آدم اینجوری، این آدم اینجوری، این آدم اینجوری، برای همه حاضریم عیب بذاریم، بر رو همه عیب میذاریم، ولی نمیگه چرا من نمیتونم اینو دوستش داشته باشم. ما اونقدر که کوتاهی میکنیم در هنر دوست داشتن، کوتاهی میکنیم در کارهای دیگه که مربوط به روابط هست، انقدر کوتاهی نداریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه آقا این عایشه اینقدر اذیت میکنه، از زهرا رو اذیت میکرد، امیرالمومنین رو اذیت میکرد، چه کاری میکرد؟ این جنگ رو انداخت بعد از پیغمبر. پیغمبر میگه این یه خوبیایی هم داره، یعنی میگه من اون خوبیاشو میبینم. حالا شما بگردید ببینید تو تاریخ میتونید پیدا کنید یه چیزی یا نه. بعد طرف همسرش 100 تا خوبی داره، نمیبیندش، فقط ضعفا رو میبینه، فقط ضعفا. بعدم فکر میکنه اگه الان علاقه ای نیست، ای از طرف مقابله، مثلا این توقع داره همش اون طرف مقابل یه جوری باشه که با میل این باشه. نمیگه من چرا انقدر کورم، من چرا انقدر ناسپاسم، من چرا انقدر خودشیفته هستم، من چقدر خودخواه هستم که نمیتونم طرف مقابل رو دوست داشته باشم. خوبیاش و قشنگیاش و فایدهش و آثار وجودیش و این همه کمالات چجوری ما نمیتونیم ببینیم؟ چجوری ما کور میشیم؟ پس توی روابط یا مثلا علاقه دارن خیلی ها عجله کنن برن سر کار آزاد، بزنن تو تجارت، مغازه زدن، کار آزاد، خرید و فروش، فروش های اینترنتی، تو این شبکه های چیز وارد میشن، اما مهارت های تجاری رو بلد نیست، مهارت های معامله رو بلد نیست، اصلا نمیره اونا رو یاد بگیره. علی علیستان در بازار میومد گاهی وقتا تازیانه دستش میگرفت. الفقه ثم المتجر، اول برید فقه تجارت رو یاد بگیرید، بعد به سراغ تجارت، قانون تجارت تو یاد بگیر. اصلا به قانون چک و بلد نیست، فقط علاقه داره زود به دست چک بگیره شروع کنه چک کشیدن. ببین چقدر آدم الان تو زندان برای چک کشیدن، قانون چک رو نمیدونستن، چک کشیدن، سفته کشیدن، بعد یه دفعه سر از زندان در اومد. اصلا وارد کار خرید و فروش تجارت شده با سادگی بدون اینکه قوانین رو بلد باشه می سرش گرفته میلیاردها تومان سرمایهش از بین رفت. لاغت اگه حریصی نسبت به این کار، حریص باش نسبت به یادگیری قوانین این کار، فرمول های اون کار برو حریص باش، فوتوفناش برو یاد بگیر، چند تا کلاس برو، چند تا استاد خبره رو ببین. تازه همه این دارم که دیدی علی علیه السلام فرماد از تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علمه. تو الان 100 تا کلاس هم میری، ولی برو ببین آدمای موفق، تاجرای موفق، اون پیرمردای تو بازار آدم موفقی هستن، سواد هم ممکن نداشته باشه اما تجربه داره. ببین اونا چی میگن، بگو من اومدم خدمت شما نیم ساعت، یه ساعت، 4 تا قاعده من یاد بدید، چند تا فرمول تو بازار. من الان میخوام وارد بار کار خرید و فروش لوازم خانگی بشم، میخوام برم الان توی خرید و فروش کتاب، میخوام برم تو باغ بزنم میوه بفروشم صادر کنم، میخوام نمیدونم فلان کارو تولید قارچ کنم مثلا، میخوام برم تولید ماهی، میخوام برم گل فروشی. خب الان اطلاعاتش از کجا میخوای بیاری؟ پیش کی رفتی؟ چند دقیقه چقدر کلاس رفتیم ما؟ مامن حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفته. امیرالمومنین علیه السلام هیچ حرکتی نیست مگر این که تو در انجام او احتیاج به چی داری؟ معرفت داری، یعنی شناخت عمیق میخوای. ما برای اون حرص نمیزنیم. یا طلبگی، مثلا خیلی ها میان طلبگی میشن بعد سرخورده میشن چون فرمول های طلبگی رو بلد نیستن. ما موقع که خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، همیشه اصرار داشت مثلا طلبه ها آداب المتعلمین رو یاد بگیرن. ما همون سال اول هم که بودیم میگفت بشین این آداب المتعلمین رو یه استاد میذاشت میگفت اینا رو بخونید قشنگ، یه طلبه باید چه جوری باشه، خصوصیت های درس خوندن چه سرخورده نشه، فردا گرفتار نشه، آفت نیاد سراغش. ما را یه دوره داریم توی مباحث ازدواج به نام دوران عقد. مثلا از اول شاید اینو من 30 سال پیش دوره رو درس دادیم. آقا بودیم بریم عروسی کنیم، کی عقد کنیم، کی برسیم به هم، یه فقط میخواهیم هزو زن و شوهرش هم محرم شن. حالا نه شدید، دوران عقد دوران سختیه، یه عالم آفات داره، آفاتشو میشناسی؟ یه عالم فواید داره، فوایدشو میدونی که ازش چقدر استفاده بکنی؟ نه. و به خیلی از این زندگی‌ها برای این استش که طرف مهارت خواستگاری نداره، مهارت حرف زدن نداره، مهارت هیچ کدوم مهارت‌های دوران نامزدی نداره و بعد زندگی‌ها شکست می‌خوره. مهارت‌های بعدش رو نداره. پس این شد قانون چی؟ سنگوش، اقتصاد. بعدی چی؟ عاطفه و اخلاق، مهربانی و اخلاق. سه از همه مهم‌تر که قرآن میگه که و همه قلبه داره، مهارت‌های معنویه. مهارت‌های معنوی مثل این خانومی که داره میره مهارت معنوی یاد بگیره که زندگی زناشویش قوی تر بشه. حالا مهارت معنوی یه آدم میخواد یاد بگیره با غیب ارتباط داشته باشه، میخواد یاد بگیره با فرشته ها، با غیب، با اهل بیت، با خانواده آسمانیش، با خود خدا انس داشته باشه، بلد باشه پرواز کنه با نمازش. ما الان چقدر آدم داریم حریصن برن کایت یاد بگیرن، برن پولدارن، المال و مادت و شهوات دیگه، یه بریم پولداری بریم هواپیما شخصی بگیریم، سوارش یاد بگیریم که خیلی هم براش مهمه یاد بگیریم، مثلا یه هواپیما رانندگی کنه، ماشین سواریش هم مثلا ماشین مثلا پایه 1، پایه 2، پایه 2 رو میگیره، از علاقه داره میگه من پایه 1 هم بگیرم، نمیدونم فلان رشته رو برم، دائما در حال یادگیری، در حال دیپلم گرفتن، در حال انواع اقسام دیپلم ها، لیسانس ها. میگه آقا الان بلدی با نماز دو رکعت بری بالا یا نه؟ نماز یه سفینه فضاییه، هواپیما هم نه، یعنی تو باید باش یاد بگیری چجوری پرواز کنی. و انها قرآن هم داره میگه لکبیرتون، کار سنگینیه نماز، الا علی الخاشعین، یعنی یه مش آدم باید یاد بگیره که وقتی رو میره رو سجاده بتونه بلند شه. خدا رحمت کنه شهید سجاده رو، شاد مدافع حرم یه صحنه کلیپ داره، رفته روی هواپیمای یه هواپیما نظامی، رفته روش سوار شده، تو نه ها تو کابین نه، اون جلوی هواپیما هست، دماغ هواپیما، رفته رو اون سوار شده. بچه‌ها میگه بچه‌ها میخوام یادتون بدم چجوری هواپیما رو روشن کنید، راه بندازید. یه طنزه. بعد از اون بغل یه ذره چیز میاره، علف، میگه علف رو اینجوری بگی جلوی این الان هواپیما روشن میشه. همه هم میزنن زیر خنده. و اون هواپیما اونجوری روشن نمیشه، این برای خنده است. باید بری تو کابین بشینی. صدها ساعت تمرین داره تا تو بتونی این هواپیما بلند شی. ما نه، ما نماز میخونیم خوابمون میگیره. جورتمون میگیره. مثلا بلد نیستیم، مثلا تمرین نداریم، مثلا اصلا نرفتیم دنبالش که چیکار بکنیم. البته اینم باید اعتراف کرد که ما اصلا استاد نداریم برای این کار، به ندرت میشه استاد پیدا کرد. من یه موقع از یکی از اساتید توحیدمون سوال کردم، خب این کم کم 8 سال کار میبره تا شما سوار این بشید. 8 سال کم کم کار میبره تا تو نماز یاد بگیری. خودش به ما 4 سال یه لا اله الا الله یاد داد. 4 سال طول کشید که ما یه لا اله الا الله شو یاد گرفتیم. خب یه صلوات به روح پرفتو امام حسین علیه السلام و یارانش بفرستیم. شاید به راحتی نشه یه متنی رو پیدا کرد اونم متنی که از کلام خداست، حدیث میدونی که زیارت عاشورا حدیث قدسیه، سندش به خدا برمیگرده. خدا بگه تو وقتی که میخوای با خلیفه، یعنی اونی که آفریده شده شبیه به این بشی دیگه، ما بارها گفتیم ما آفریده شدیم خلیفت الله بشیم، میگه وقتی با مربیت و الگوت روبرو میشی که معصومه، اینجوری باهاش حرف بزن. ببینید شما مقاماتی رو که شما تو زیارت عاشورا براش میگید و حرص میزنید، حالا مشکل ما این هستش که ما دعا خوندن هم بلد نیستیم، به ما یاد ندادن که مثلا وقتی دعا میخونیم باید مثلا ببین کار ما میدونیم مثل چیه. مثلا یه دختر و پسر عاشق هم باشن، یکیشون مال ما زیاد داشتیم تو این تجارب تبلیغی خارجمون، یکی مثلا مال اسپانیاست، یکی مثلا مال یه کشور دیگه است، یا مثلا مال ایرانه. بعد حالا مثلا اون دختره یه نامه نوشته یا پسره یه پیام داده، نامه نوشته، من برم وقت بذارم یاد بگیرم که این نامه رو نه که بفهمم، برم یاد بگیرم چجوری بخونمش. خب الان میدونی چی گفته بهت؟ میگه نه نمیدونم، ولی میخوام یاد بگیرم الان کلمه رو چجوری تلفظ کنم. اولش نوشته مثلا هلو مای دیر، سلام عزیزم. بعد ما نمیدونیم بگیم خب این هلو یعنی چی، مای دیر یعنی چی. میگه این من چجوری بخونم؟ میگه بخون هلو. خب هلو تا آخر عمرم همه میگه هلو مای دیر. بعد میگه حالا چی گفته این کسی که معشوق نامه نوشته چی گفته؟ میگه نمیدونم. و الهت تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل شده از رحمان و رحیم، تنزیل من رب العالمین، ربت مربیت برات نامه نوشته. مربی که نامه نوشته میگه الان دستور عمل نوشتم، میخوای پیش من شبیه منشی باید این کارو کنی. اینا این دستور عمل نوشتم براتون، شما چه باید الان توی باشگاهی خارج از کشور زبونت اصلا خیلی هم خوب نیست، بعد مربی میگه این دستور عمل رو برید خونه تمرین بکنید تا هفته دیگه، تا 2 روز دیگه. خب من باید برم ببینم اصلا مربیم چی گفته که من بتونم تمرین کنم، ولی 2 روز دیگه که میام باشگاه فایده ای نداره که. این که مقام معظم رهبری و بارها بزرگان دیگه ما میگن که آقا دعا دعاهاتون و مناجاتاتون و زیارتنامه ها رو فارسی بخونید اگه عربی، یکی عربی بلد، زبان معشوق رفته یاد گرفته. زبان معشوق خودش خیلی شیرینه، خیلی که میگم اصلا به توان خیلی، به توان بی نهایت، اصلا خیلی فاصله است انسان یه متنی رو عربی بفهمه با زبان خانواده آسمانش یا با زبان خودش بفهمه فارسی. لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خواندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. من اصلا نمیدونم داره چی به من میگه که من فکر کنم در موردش، ولی زیارت عاشورا رو حفظم، بچه‌مو فرستادم حفظ قرآن، بچه‌ها فرستادی حفظ قرآن، الان مثلا 6000 آیه رو حفظ. خب میدونه چی داره میگه؟ به جایی که بچه‌تو بفرستی حفظ قرآن 114 تا سوره رو یاد بگیره، یه جایی میفرستادیش که یه سوره یاد بگیره، دو تا سوره یاد بگیره، اما بدونه داره چی میگه، بدونه اهداف این سوره چیه. حفظ خیلی خوبه، عالیه، هر که بره حفظ بکنه خیلی عالیه، ولی به شرطه که از تعقل و تفکر و تدبر نمونه. اگه قراره بمونه بهتر حفظ نکنه، یا با سرعت خیلی کم سرعتشو بکنه یه پنجم، 5 ساله بخونه، 10 ساله بخونه، 20 ساله بخونه، اما با معرفت بیاد بالا. دیدی که امسال ماه رمضان یه چیزی من گفتم تو کانالمون گذاشتن، خدا رحمت کنه، یکی از اولیاء خدا آیت الله کشمیری فرمود به جای اینکه هر روز یه جزء بخونید، خب هر روز همه کنترادی و جزء عربی میخونم، خیلی هم مثلا میخوام میشم تو حرم میشیدن اونجا همه باشه تشریفاتی، تلویزیون هم پخش میکنه، همه نشستن دارن قرآن میخونن که نمیفهمنش خیلی ها. خب حالا فرمود یه آیه رو یا یه سوره رو تا غروب تکرار کنید، بدونید چی دارید میگید. ما چون زیارت عاشورا رو اصلا نمیریم بدونیم چی گفتیم، اون تمناها و حرصهای مثبت در ما نیست، خوندیم و مقامات خودمونو، اما اصلا حوثی نمی کنیم. چون اصلا این پیشنهادهایی که خدا داره تو زیارتاشو رو به تو میده، تو اصلا عرضه نشده بهت، میگه اه من بعد 50 سال تازه فهمیدم، داشتم به امام حسین میگفتم از خدا میخوام دنیا و آخرت با شماها باشم. این حرص خیلی زیادی میخواد، یه کسی اونقدر حریص باشه که بخواد هم دنیا هم آخرت با اهل بیت باشه. خب این تنظیم سبک زندگی لازم داره، این تنظیم انتخاب همسرت، انتخاب رشتت، انتخاب شغلت، انتخاب محل زندگیت باید یه جوری باشه که از دامن خانواده آسمانی جدا نشی. ما الان دختر لوس نونور یا پدر مادر وابسته که گدای عاطفی دارن، تا خواستگار میاد میگه که شرط خواستگارم این هستش که تو همین شهر ما باید باشید. تا مثلا بندر عباس اومده خواستگاری، از آمریکا اومده، من الان چند وقت مورد داشتیم، 2-3 تا مورد داشتیم از آمریکا، از جاهای دور، یا تو همین جا، اونم کوچه خودمون خونه بگیریم، محله خودمون، من ننم جدا نشم. این برنامه میخواد، تو بگی من میخوام، حرص خوب یعنی این آدم بالاخره بهش میگم با این دنیا و آخرت کنار ما زندگی کرده، با ما زندگی کرده، چقدر قشنگه. از زهرا سلام الله علیها فرمود بعضی از شما اونقدر با ما غریبه اید، اصلا تو زندگیتون با ما نیستید، صبح تا شب. حالا چند بار در هر روز، مثلا الان عزیزانی داریم که بابامونه، بابا بزرگمونه، من الان خودم هر شب باید زنگ بزنم با والدین صحبت کنم، نمیدونم احوالشون بپرسم، هر بعد سر بزنم کاراشون رو انجام بدم. آقا ما الان به امام زمان چقدر سر میزنیم؟ مثلا تو طول روز ما چند بار دلمون تنگ میشه برای امام زمان؟ 1 دقیقه 30 ثانیه یه پیامک بدیم به حضرت، 30 ثانیه وایسیم با تمرکز یه سلام علیک کنیم. طب یکی دوستا میگه بس بشه زنگ بزنم سلام حالا چطور خوبی، چیزی که همو کس نداریم، بالاخره صدا همدیگر رو میشنم، خب این ارزاش میکنه. خود ما ها الان نگاه کنید، ما الان چقدر سر میزنیم به امام زمان. بعضی زهرا مادرمون دلمون تنگ میشه برای آقا امیرالمومنین، دلمون تنگ میشه برای آقا ابوالفضل. بعضی تو همین محرم هم سر به امام حسین نمیزنن و اصحاب امام حسین، چه برسه وقتای دیگه. تو همین محرم ها از محرم فقط مشکی پوشیدنش یاد گرفتن، اونم خیلی ارزش داره بازم. ولی ما بالاخره سر زدن، حرف زدن، الان مثلا ما با جبرئیل چقدر در روز سلام میدیم، به عزرائیل، میکائیل، رفیقای خوبی هستن، حسن اولائک رفیقا قرآن، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، فرشته ها. ما تو طول عمرمون چند بار با فرشته هایی که هر روز صبح میبینیم ما دعا داریم دیگه. دعای سوم، ببینید دعای سوم صحیفه، ما دعای هشتمیم. این که شما با یاد بگید با فرشته ها حرف بزنید. ببین شما دعایتون هست، حالا اونا که بودن سر کلاس صبح حضرت با این فرشته ها صحبت میکنه، خوش آمد میگه، باشون قرار مدار میذاره، آخر که غروب میخوام برم باشون خدافظی میکنه، تا مغرب میشه متوجه میشه فرشته های جدید میان، یه سلام علیکی با اینا داره، یه حرفی داره، یه قول و قراری داره. خب اصلا ماها اصلا این چیزا برامون خواب و خیاله، نه در مورد اهل بیت، نه خدا، نه خانواده آسمانی، نه فرشته ها، نه شهدا، نه انبیا، نه صدیقین. ببین شما درجه داره بهت میده، با این همه تو دیگه گدای عاطفی نداری، تو دیگه آویزون کسی نمیشی، تو دیگه ناآرام نمیشی، تو اصلا قصه نداری با این همه ارتباط. هر کسی، یه آدمی که تو طول روز این همه روابط اینجوری داره، که این اصلا آدم قصه داری نیستش، آدم تنهایی نیست، آدم ذلیل و خاری نیست. این آدم براش حرص بزنه، اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، خدا رحمت کنه مرحومه، این حرفا به دهن امثال من خیلی گشاده. مرحوم قاضی میگه خدایا من اگه قرار باشه آخرت نماز نخونم چیکار کنم؟ ما رو بگه ای بابا میگن آخرت بیاد نماز بخونی، خدا ببین نماز دنیا بود، اونم جر نزن خدایا، الان داری جر میزنی، میگه که اینجا ما باید نماز بخونیم، بریم بهش حالمون رو کنیم دیگه. اون میگه نه، من یادمه یه موقعی خدا رحمت کنه این مرحوم شیخ جواد آقای انصاری همدانی، یه خاطر از خانومش شنیدم، میگم خوابش رو دیدم که این وقتی رفت اون طرف برده بودن در محضر خدا و این اونجا یه اتفاقی افتاد، کشی برایشون گفتن این از وقتی اوردنش همینجا تو سجده است، کار دیگه نمیکنه. بهش کجاست؟ یه همینجا چسبیده پیش خدا، جایی نمیره. من یه دفعه خیلی گریم گرفت، حسرت خوردم، شب خوابیدم منم بردن همونجا، خودمو خوابیدم منم بردن اونجا، گفتم خب بیا شما هم شو. یه ذره موندم خسته شدم. ما الان میگیم آقا چقدر میگم چونه میزنیم، ما استاد میشه ما 11 رکعت نخونیم؟ بابا برای جو 11 رکعت مگه چقدر میشه؟ 11 رکعت نیم ساعت هم نیست. میگه سر میشه همون رکعت رو بخونیم؟ ما انقدر بیچاره‌ایم که حوصله خدا رو نیم ساعت نداریم. بعد شبکه مجازی و حتی کسی که دوستشون هم نداریم پیششون میشینیم باشون 2 ساعت حرف میزنیم، چجوری ما نه حوصله خدا رو نداریم، حوصله قرآن رو نداریم، 50 آیه قرآن رو حوصله نداریم؟ ما که میدونیم قرآن اگه نفرین کنه آخرت، بگه این خدای تو دنیا با من نبوده، ما بیچاره ایم، ولی ما حوصله قرآن رو نداریم، نه فهمشو، نه حتی روخانیشو، اصلا اونس رفیق نیستیم با قرآن. این آدم بره حریص باشه، ببین چقدر قشنگه. خدا میگه ما امام حسین حرف میزنی، بهش بگو میخوای تو دنیا و آخرت باش باشی، یا اینو بگو بهش دیگه. چی؟ اسأله این یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. ما الان توی انتقام چند نفرمون حریصیم؟ انتقام از بدیها، انتقام از قاتلین انسانهای کامل، انتقام از کسایی که نمیذارن امام زمان بیاد، 8 میلیارد فرزندش آزاد شن و خوشبخت بشن. چرا ما اصلا کینه نداریم؟ اصلا چرا ما مبارزه نداریم؟ چرا ما روح مبارزه نداریم و دشمنانی که نمیذارن امام زمان بیاد؟ شما این رأی گیری چند روز پیش رو دیدید دیگه، کسایی که درشون تبرا، دشمنی با دشمنان امام زمان اوج میزنه، استقلال در مقابل اونها، مقاومت در مقابل اونها، برطرف کردن موانع ظهور، بیانیه گام دوم، ایجاد تمدن نوین با یه رئیس جمهوری که درست خلاف این داره حرف میزنه و شعار میده، درست وایساده در مقابل این داره شعار میده. مردم الان کیو دوست دارن؟ مردم الان بند امام زمانن، قصه امام زمانن، میگن این اگه بیاد گرفتار بشی، میخواد حجاب بیاره، این میخواد نمیدونم فیلترینگ بیاره، این نمیدونم الان چیکار میکنه دیگه، من اینترنتمو چیکار کنم، بی ناموسیمو چیکار کنم، بی حیاییمو چیکار کنم، من به این رأی نمیدم. بعد جالب اونایی که میخوان رأی جمع کنن میگن شما بیاید ما بهتون بی ناموسی میدیم، بی حیایی میدیم، طلاقتون زیاد میشه، خیانتاتون بالا میره، حجابا رو برمیداریم، موانع رو برمیداریم، با آمریکا ارتباط میگیریم، با آمریکا مذاکره میکنیم. و بقیه میرن به همین رأی میدن، نمیدونن که تا قیامت گناهش گردنشون میمونه. خیلی عجیبه. یه فیلمی همین یکی از کارگردان بزرگ کشورمون، انقلابی بزرگ با معرفت کشورمون ساخت، سریالی هم بود که ساعت پخشش بد نبود، خوب بود، ولی یه مسائلی خورد به این شهادت شهید رئیسی، مردم درگیر شدن. خوب این هفت سر اژدها رو، سریالشو باید میدیدید، اونا که ندیدن دانلود کنن ببینن، فوق العاده قشنگ این سریال. طرف یه لحظه گرفتنش، یکی از بزرگترین آقازاده های کشوره، گرفتنش تو زندانه، میگه ببینید شما چی میگید، شما حزب اللهی ها مردم خونه های شیک ما رو میبینن، کارخونه ها رو میبینن، همینه که ما دزدیدیم از بیت المال غارت کردیم، همه رو میبینن. وقتی بهشون میگیم اینا مال کیه، میگن مال فلانه، میگن خدا لعنتشون کنه، اینا چقدر دزدن، اینا چقدر پدر سوختن، اینا چقدر قاریتگر بیت المال بودن، اینا داداشاشون و خانواده هاشون و همشون. شما تو دولت قبلی نگاه کنید، قبل از رئیسی، دختر وزیر، داداش وزیر، خود وزیر، داداش رئیس جمهور، اغلب افراد، بچه ها، همه دزد، همه دزد بیت المال، قارتگر بیت المال. مردم هم همین، خدا اینا رو لعنت کنه. بعد گفت ببین پای صندوق دوباره میام به خود ما رأی میدن، حالا شما میام ما رو لعنت میکنن، میفهم ما دزدی کردیم. خیلی جالب بود شعار این آقا، میگو میفهمه، همه میفهمه ما رو لعنت میکنن، ولی ببین مردم ما رو میخوان. میگن ابن نداره، اینا اگه دوزن دیگه حجاب اجباری نیست، دیگه حیا اجباری نیست، ما از شر خدا و دین و پیغمبر و همه راحت میشیم، واده اینا ما رو آزاد میشه، ما کسافت کاری کنیم. نمیگه کارخونه ها تعطیل میشه چند هزار تا، نمیگه یه عالم کارگر به خاک سیاه میشونن، نمیگه یه عالم زن و بچه محروم میشن از ابتدای ترین نیازهاشون، اصلا براشون مهم نیست اینا. همون آدمی که خاک سیاه نشسته بود میرفته به همین رأی داده. خیلی عجیبه. ببین مردم خواسته هاشون چه جوریه. این قصه امام زمان داره، این میخواد انتقام بگیره، این حرص انتقام داره از بدی ها، نه این آدم میخواد آمریکا بیاد، یعنی همون که نمیذاره امام زمان بیاد. و جالب، آمریکایی‌ها اعلام کردن ما اصلا حملمون به افغانستان و عراق برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلامه. اون بن سلمانی که با ما داره این همه توطئه میکنه عربستان، میگه ما مشکلم با جمهوری اسلامی سر موضوع امام زمانه، اینا میخوان اون آقا رو بیارن، ما باید جلوشو بگیریم. بعد دوباره بعضی ها کشته مرده اینجور مذاکرات هم برن باج بدن. و مردم جالب اینا رو میپسندن، خیلی به اینا رأی میدن، اینا رو میپسندن بهشون میدن. اسأله این یرزقنی طلب سارک، خدا میگه به امام بگو خدا میخوام روزیم کنه، روزی بدونه اینو، اینو روزی خودش بدونه، خیر و برکت زندگیش بدونه، انتقام گرفتن از دشمنان امام زمان رو. روز قیامت اگه کسی تو نام اعمالش نوشتن این منتقم امام زمانه، این برطرف کننده موانع ظهور حضرت بوده، این روزیش بوده یا نبوده؟ روزیش بوده یا نبوده؟ روز قیامت تو نام عملش می نویسن، تا اینکه این آدم بی خیال بوده به امام زمانش، یعنی این روزی ها نداشته بدبخت. خیلی بیروزی بوده، هیچ نقشی اصلا نداشته توی برطرف عدل موانع حضور. آخوند بوده، طلبه بوده، مجتهد بوده، استاد بوده، نمیدونم هیچی اصلا، استاد دانشگاه بوده، سلیبریتی بوده، هنرمند بوده، خانه‌دار بوده، هرچی. اصلا تو عملش هیچی نیست نسبت به اینکه این یه روز دلش برای امام زمانش تنگ شده، برای امام زمان سوخته، یه کمکی به حضرت کرده. بعدم پا میشه میره اربعین، همین رفیع اربعین. الان بابا اون امام حسین میگه من خودم خادم این آقا هم، من اصلا رفتم کشته شدم که این آقا زودتر ظهور کنه، خون من، آثار خون من بمونه، مجالس برپا باشه تا مردم ساخته بشن به حضرت برسن، به ظهور برسن. واخ این همینجوری میره که اربعین هم میره و میاد باز همون آدم قبله. مردم تا لبک یا حسین میرن خیلی هم میگن، ولی لبک یا مهدی هیچ خبری نیست ازش. و درجات دیگه چی؟ اسأله دو تا زیارت، دو تا انتقام. خدا روزی من کنی انتقام رو، یک روزی امام حسین رو بگیرم، یا امام حسین روزی تو رو بگیرم، دو روزی خودم رو بگیرم، سه اسأله ان یبلغن المقام المحمود، من همون مقامی که تو پیش خدا دارید رو میخوام، اینو میخوام، من میخوام به درجه تو برسم. ما اصلا همچین هرسایی نداریم، فقط میخونیم، جای دیگه بالا نمیریم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.